بسم الله الرحمن الرحیم. بعض چی بود و به کجا کشید و راهم تمام شد. بعض تعریف علم و اصول بود، یه مطالبی در نزد همه مسلم بود که بالاخره اصول فقه یه علم عالی است، خودش هدف نیست. حالا اون قبلا بحث فقیه و اصولی و اصولی فقیه و اینا رو دیگه از ذهن این بحث کردیم و نبودن، ولی همه قبول داشتن که این آلتیست، ابزاریست برای فقه، و این رو هم همه قبول داشتن که در فقه به موادی که نیازه قرار نیست همش توی اصول باشه و همش هم تو اصول نیست، یه بخشش تو اصوله یه بخشش در جای دیگه است. بعد صحبت این بود که اون بخشی که در اصولن چه فرقی با سایر مقدمات دارن که اینا را آوردن تو اصول و بقیه را بگید
نه
آوردن، موعظه میخواد. بعد بحث کردیم که شاید سلما دنبال موعظه حقیقی یا موعظه ذاتی هم، و ما طبعا لحاظت ابوالحسن اصفهانی این آیه چیزی که من آتشارش فرستادم الان بود بگو بلند بگو آتشار تو وسیلت و وصوله توی بحار ما طبعا لحاظت ابوالحسن اصفهانی که تو کتاب وسیلت و وصول آدرس شو باقا دادم بقیه هم خواستم چون فردا هم یه خدا با این اگه بمونه وسیلت و وصول الى علم الوصول که تقرا درس هاست ابوالحسن جلد یک از صفحه 22 به بعد اول عبارت چم داره که لا نسلم ان اصول الفقه علم مستقل، این اول عبارت اونام که من سرچ کنم پیدا کنن اول عبارت هم داره نرم افزار چیز هم هست داره اصول فقه دونه لا نسلم ان اصول الفقه علم مستقل اول عبارت که این بحث بود. ما طبعاً لا سوال اصول اسمانی زیر بار ماعز ذاتی سب نرد اون ماعز ذاتی یا حقیقی نمیخون، همون قرضی که هست باعث این تفکیک. بعد در قرض هم گفتیم قرض به وجود ذهنی باعث تفکیکه، چون اون قبل از حلمه، نه قرض به وجود حلمی خارجی. بعد رسیدیم به تعریفی که بر اساس قرض تعریف شده، یعنی تعریفی گفته بودم بر اصول فقه باعث قرض اصول فقه بود که گفته بودم یل قواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، علمون بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. این تعریف از سب تا زیلش محل بحث بود، این گفتن علم به قواعد، دو گروه مقابل کردن گفتن علم به قواعد نیست، خود قواعد مثل سید محسن حکی در حقائق، یه سری از دیگه گفتن صناعت و یورف به حال قواعد فنده مثل که بحث کردیم ما طبعا به سید محسن حکی گفتیم خود قواعد نه صناعت نه علم. بعد گفته بودم که هیل قواعد الممهده، دوباره همین ممهده هم دوباره بحث شده بود که وقتی میگه ممهده یعنی آماده شده برای استنباط، پس اونهایی که بحث میکنی و بعد میگی حجت نیست از تعریف خارج میشه. در مقابل این اشکال دو گروه شده بودم، یه سری هم ممهده رو تبدیل کرده بودم به ممهده، یه سری هم مثل آخون گفته بودن یوم کنن یقه رو میذاریم جاش، که ما هم طرفدار آخون چونی بودیم یوم کنن یقه درسته. بعدش گفته بودن ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، در این قضیه استنباط هم دو جور اشکال بود، یه اشکال این بود که این استنباط رو که میاد استنباط احکام شرعیه رو که میاری جامعیت نداره، یه اشکال این بود که مانعیت نداره. اون اشکال که میگه جامعیت نداره گفت در خود همین علم و اصول مباحثی مطرح میشن که اینها در چارچوب استنباط احکام شرعی قرار نمیگیرن، بعدم اصول اولیه در شبهات و حکمیه رو میگفت و انسداد حکومتی را حالا چرنده رو میگفتم موقعی گفتیم چون حکومتی کشفی باشه خودش میشه اماره، از اون بر اصول اولی در شبهات موضوعی هم که میگن فقهیه مثلا این دوتا رو این مال جامعیت. در قبال اشکال جامعیت دو گروه بودن، یه گروه میگفتن که اشکال وارد نیست مثل میرزای ناینی، اینا میگفتن احکام شرعی عام است از احکام ظاهریه و واقعیه. رامین همه اونا هم که شما بگید که حکم واقعی نیست میاد توی تعریف قرار میگیره. گروهی مثل آخوند خراسانی اشکال رو پذیرفته بودن، بعد که پذیرفته بودن اومده بودن با اضافه کردن اولتی ینتهی الیها فی مقام عمل خواسته بودن این رو بیاد. و آخر سر هم شهید صد اومد گفت که آقا اونی که میگه که حکم رو اهم بگیرم مشکل هر جامعیت درست میشه، این اشتباه میدونه، چون باز یه سری چیزا تو اصول هستن که اصلا حکم نیستن، چه برسه به این که بگیم حکم واقعی هن یا ظاهری. اصلا باز ظاهری هم بگیری همه رو میدونه کجا؟ اصول عملیه عقلیه، اینا صرف معذریت منجزیت هن، اصلا اعتبار شارع رو ندارن، فقط بحث مقام عمل هن، اصلا حکم نیستن تا بشن واقعی و بگیم ظاهری. اینجوری میگفت ما هم اینجا، حالا البته اجمالا تا به بحثش برسیم، گفتید ما قبول نداریم که اصولیین در حکم تعریف جدیدی داشتن که اون اعتبار توش عکس بشه، همون معنای لغوی و منطقیست، اعتبار تو تعریف اصولیین نبوده، صرف این همانی بین موضوع محمود یا تلازم بین مقدم و تالی، همینها برای حکم و سرگوه کافیه، چه اعتبار باشه باشه. و این که بعد میگیم شرعیه، نه به این معناست که شارع حتما اینجا اعتبار داره، بلکه به این معناست که این حکم به شرع قابل انتصابه، یعنی این همانی بین دو شیء یا ملازمه بین مقدم و تالی که به شرع قابل انتصاب بگید باشد، این میشه حکم شرع. حالا میخواد توش اعتبار و شارع باشد، میخواد نباشد. در اصول عملیه عقلیه چون معذریت و منجزیت به اون مجرا قابل انتصابه و به شرع هم قابل انتصاب از این جهت که حجته، همین برای صرف حکم شرعی کافیه. لذا حرف ناهینی به لحاظ جامعیت مسئله رو حل میده. اما این از این و خود آخوند درسته در اول کفای اولیتی رو اضافه کرده، ولی خود آخوند در اول بحث استصحاب اونجا وقتی سوال مطرح میکنه که استصحاب در شبهات حکمیه چجوری مسئله اصولیه با این که استنباط حکم شرعی نیست، دیگه اگه حکم شرعی هم بشه از واقعی و ظاهری این رو شامل میشه. این حرف دوری حرف جدیدی نیست، همون حرف آخونده که حتی آخونده در استصحاب گفته نه در اول اصول. این راجع به جامعه. بعد وارد اشکال مانعیت شدیم، در این کلا الان ادامه شد. در اشکال مانعیت گفتم تعریف شما مانع اغیار نیست، چون دو چیز وارد تعریف شما می شود که هیچ کدوم اینها اصولی نیستن، یکی یه سری قواعد فقهیه وارد میشن، یکی هم اون برخی از قواعد رجالی که تو توصیفات عام و قواعد لغوی، اینها هم تو استنباط احکام نقش دارن، در این حال که اینها اصولی نیستن. پس تعریف شما مانع اغیار بگید تا اینجا رسیدید درسته؟
چند تا تعریف هم
داریم.
بله چون جواب های جدا میخواد بده، ولی مثلا امام چون به کلش یه جواب میده یه جا میده، حالا بحث میکنه. از شبت خدمت شما راجع به اشکال قواعد فقهیه آقای خویی جواب داده، گفته قواعد فقهیه هیچ کدوم استنباطی نیستن، تطبیقی هم، چون تطبیقی هم اصلا وارد تعریف نمیشن. قواعد رجالی و لغوی هم تطبیقی هم، بنابراین آیه خویی میخواد بگه اشکال مانعیت اغیار اصلا وارد نیست، به خاطر اینکه اینها خدمت شما اصلا تطبیقی هم، ما گفته بودیم چی باشن؟ استنباطی باشن. بگیم آیه خویی این تجربه معلوم، بعد بگیم خب آیه خویی استنباطی یعنی چه که شما میگید همه تطبیقی هم. یک بیانی مرحوم هاشمند حسین اصفهانی داره تو نهایت درایه، همون رو هم آقای خویی تکرار می‌کنه. آیه تبریزی هم تو نوارا همین رو از آشمندوسی جالب آقا میگه رد کنه از آشمندوسی میگه این حرمت استاد هم اونجایی که میخواد بپذیره میگه استاد ما آیه خویی رو بود نمیاد بگه استاد ما اشتاری اگه اونجا استادش هم آقا آشمندوسی نمیزنه اشکال بودم وارده ولی ادب رو من خیلی میپسند در این ادب رو ولی ما نه مثل ما نه این که مثلا بزرگان آدم اینجور باشه اینقدر مراعات بکنه خیلی قشنگ اون که باید رد کنه نگاه میکنه میگه آشمندوسی میگفتی اشتباه چون آشمندوسی استاد خودش نیست نمیخواد بگه استاد ما اشتباه درسته ولی یالا ادب دیگه حاجم فضای ادب دیگه حاضر بوده نه ادب فرها میگه این حرف بعد استنباط یعنی چی که تو میگه قواعد فقهیه تشبیهی هم آشمندوسی یه مطلبی داره میگه توی اصول کار تحصیل حجت ما حجت رو تحصیل می‌کنیم توی فقه و حتی تفسیر و جاهای دیگه تطبیق حجج حاصل است استنباط طریق استنباط این تحصیل حجت حالا این حجت معذر و منجز باشن یا تطبیق کشف باشد یا هر چیه باشد اون معنا حجته ولی کار اصول دست حجته یعنی شما در یه مرحله باید برید ببینید چی حجت است چی حجت نیست این میشه اصول شما بعد اون چرا که قائل شدید که حجت است بعد تو فقهتون تفسیرتون تو هر کار دیگه میرسید مثلا جمله شرطی ظهور در مفهوم داری حجت اگه بگی حجته بعد تو فقه هم از شرط مفهوم بگیری تفسیر قرآن هم بنویسی از شرط مفهوم بگیری هر جا دیگه هم با آیه و روایت کار داشته از شرط مفهوم بگیری اگر گفتی حجت نیست بعد دیگه طبیعتا نمیتونی این تطبیقات رو انجام بدی اصول علم تحصیل حجت است سایر علوم تطبیق حجج حاصل رو انجام بدی این رو آشمندوسی داره بعد آیه خویی هم همین رو میگیره میگه استنباط یعنی تحصیل حجت به حکم رسیدن به حجت رو اینه که میگه آقای شهید زدم شروع میکنه به حمله که شما الان قواعد فقهی رو چجوری جواب دادی آیه خویی آیه شهیدی هم اینه شهید زد این همین هست نگاه کنید جزو میگه شما چجوری قواعد فقهی رو رمزش رد کردی؟ گفتید چون اینها بگید تطبیقی هست قواعد فقهیه پنج قسم دو قسمشون تطبیقی هست دو قسمشون استنباطی هست یه قسمشون هم به معنای فنی کلمه قاعده نیست در دو قسم از قواعد فقهیه حرف شما یا آقای خویی درست نیست و این اشکال مادیت اغیار وارده چیه اینا؟ این پنج قسم رو کلن یاد بگیرید خوبه تو همین تقواد شهید سر نمازم سر نزرزیمش کن ما پنج جور قواعد فقهی دارم استقرائن یه سری هاشون اصلا قاعده نیستن چون به معنی دقیق کلمه ها معنی فنی کلمه اصلا قاعده نیستن چون قاعده یعنی امر کلی یا ذات و ندت ثبوتیه که حالا ینطبق علی جمعی جزئیات حالا ینطبق هم نگید همون کلیت میگید امر کلی یا ذات و ندت ثبوتیه این قاعده است یعنی یه مطلب ندت ثبوتیه
لازر
دیگه قاعده نیست لازر باری کلا خوب سریع منتمه شده لازر به معنای فنی کلمه قاعده نیست قاعده اون است که به اصطلاح امر کلی یا ذات و نکته ثبوتیه این قاعده است یه جای کلی شما میگی که اینها یه نکته جدیدی دارن یه نکته ثبوتی دارن یه مطلب جدیدی با این قاعده من میگی بعد این هم بر همه افرادش محترم کل معلول یحتاج و در علم میشه یه قاعده فلسفی الفاعل و مرفوعان میشه یه قاعده نحوی الامر ظاهران فلواجب میشه یه قاعده اصولی اینا همه شون یه امور کلی هستن یه نکته ثبوتی هم دارن
لازره؟
یه سری از قواعد فقهیه به معنای فنی کلمه اصلا قاعده نیستن. هیچ نقطه ثبوتی بگی ندارم، نه سلبی دارم، سلبی هم ندارم. اخبار از قیود جهل. مثلا وقتی شما میگید لازرم، چه به مسلک شیخ چه به مسلک آخون، با لازرم دارید حکایت میکنید از این که اون احکام شرعیه که من جهل کرده بودم اونها مقیدن به این قید که ضرری نباشه. لازرم چیز جدید نیست، توش نکته ثبوتی نیست، اخباریست از اون قیودی که در مقام جعلهای دیگه بودن. مثل این که الان یک کسی قاعده بذاره بگه قاعدتون از تکلیف به غیر المقدور باطل، اینو بیاره تو قواعد فقه بحث کنه، نه عقلا ها، تکلیف عرفی باطل، این میشه یه قاعده. ولی برای فرمی کلمه که قاعده نیست، چون داره میگه اون جعلهایی که من میگیم انجام دادم اونا مقید بودن به قید قدرت. اگر وضو مقدور نبود من جعل نکردم، اگر وضو ضرری بود من جعل نکردم، اگر روز ضرری بود بگید من جعل نکردم. حالا یا مستقیمن به لسان نفی معموله، نفی حکمه که مسلک شیخه، یا نفی حکم به لسان نفی موضوعه که مسلک آخونه. ولی در هر دو صورت نکتت ثبوتیه نداره، داره میگه اون جهلایی که من کردم اینجوری هم در قدما هم لازر و لاهره جو باید قاعده نمیگفتن. همونقدر که میگفتن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همونقدر میگفتن لازر و لازر و لازر. صدوق رو نگاه کنید، صدوق رو تو ملای احسان نگاه کنید، همون طوری استفاده دارید. مثلا وقتی داره میگه این وضو ضرر داره میخواد نفیش کنه، میگه لا ضرر ولا ضرر به اسلام. مثلا اونجایی که غیر مقدوره میخواد نفیش کنه، میگه رفع الله کرده خدا نفس الله وسع، در همین حد. مدعا هرچی اومد جلوتر تعداد مباحث توی لا ضرر خیلی زیاد شد، دیدن که اصلا میگه جدا بحثش کنن، جدا بحث کردن. بعدم شهید که القواعد و الفواعد نوشت، اینها رو به عنوان قاعده قاعده اومد بیان کرد. و الان به معنای فنی کلمه قاعده، ما نمیگیم بحث فایده‌شون نگه، تسامحه، چون نکته جدید نداره. لاحرج هم همینطوره، لاحرج در حقیقت همون ماجعل علیکم فی الدین من حرجه. یعنی میخواد بگه اگر یه بزرگی حرجی بود ماجعل علیکم، روزه حرجی بود ماجعل علیکم. اما چون بعد بحث‌های زیل لاحرج زیاد شد که این حرج شخصیه یا نوعیه، اگه کسی حرج رو مراعات نکرد انشاء نفع شده و در اینجا عمل باطله، یا فعلیت نفع شده عمل صحیحه، بحث‌ها زیاد شد به عنوان قاعده گفته. یه سری از اینهایی که گفته میشه قاعده، نه اگر کسی مسلکش در لازرم مسلک آخوند و شیخ نبود، مسلک شیخ و شریعه بود، که لا ضرر یعنی نهی از فعل ضرری، یعنی حرام از فعل ضرری. البته این نکته ثبوتی پیدا میکنه، چون ما هیچ جایی نداریم که به صورت کلی بگه ضرر زدن بگی حرام. ما بسه خاص داریم چی؟ حالا اونا بحث داره که اولا عقل قطعی رو ضرر باید بگه یا رو مفسده باید بگه، ضرر با حکم لازمه داره یا مفسده با حکم لازمه داره. اگر عقل رو ضرر حکم کنه فقط قبض ثابت میشه، مفسده است که منشأ حکمه، ولو کان مصلحت داشته باشه واجب یا مستحب میشه، ولو کان مضر مفسده داشته باشه حرام یا مکروه میشه، ولو کان نافع. احکام شرعیه دائم، اونی که عقل میفهمه و اصول برنامه میگه، دائر مدار مصالح و مفاسد هم، نه مزار و منافع. و ضرر با مفسده و نفع با مصلحت به معنای دلیل کلمه یکسان بگیر نیستن.
استاد کی قاعده اینجوری تعریف کرد؟
کی کدوم قاعده؟
قاعده شاید یه اصطلاح در بین متأخرین، شاید قدما اینجوری اصلا نگاهش
مقابل. ببین من توی قدما تعبیر، اولا شهید صدر آقای شهیدی که اینجوری تعریف کرد، از ما اگر روشن ما تعبیر داریم. ولی من خودم توی قدما این تعبیر رو پیدا نکردن، یعنی همچین تعبیری که قادر تعریف برن و امرون کلیان ذات و نتن سلوتی، حالا اون خودشون ذات و نتن سلوتی ها اون کلیه رو من آشد، این ها من تو قدما نهیدم که بخوام بگیم، ولی یه چیزی رو دیدم، طهارت رو شیخ صدوق میگه قائله، اما لازم رو نمیگه قائله، لاحرج رو شیخ صدوق میگه، با اینکه بارها تو محلوی از روش استدعا میکنم، اما نه لازم رو میگه قائله، نه لاحرج رو میگه قائله، نه رفع مالای تیغون رو میگه قائله، نه رفع مستور رو الهی رو میگه قائله، به هیچ کنون رو قائله نمیگه، اما طهارت رو میگه قائله، تجاوز و فراق رو میگه قائله، دقیق میکنید؟ این عبارت رو من تو قدما ندیدم، ولی استعمالاتی که حالا من رو صدوق البته کنترل کردم و کلیلی بیشتر کنترل نکردم، حالا شاید شما بیشتر کنترل کنید پیدا بکنید، ولی در صدوق و کلیلی ما گشتیم مثلا تو این دوتا مثالهایی رو که تعبیر قاعده داشتن با اونایی که نداشتن این معیار جدا، بعد ببینید قواعد جدا نوشتم از شهید اول تو شیعه شیخ سلمان قاعده جدا نمیشه، ولی تعبیر قاعده رو دارن، اما قاعده رو به لازم رو اینها نمیدن،
یعنی شهید اول هم به لازم قاعده نمیگفته،
شهید اول شاید گفته باشه من اون یادم نیست، ولی تعبیر قاعده قبل از شهید اول هم هست و به لازم و لاحرج و امثال اینها قاعده نمیگن، ولی به طهارت میگن، اما تعریف ذات و نکتت سبوتیه نه، این رو من نهیدم، از روی عبارت شهید هم نهیدم، اما من شهید رو خیلی نگشتم بخواهم نسبت بدم، چون اون خیلی اصلا اونا متأخرین هم چیزی از روش داشت، شما اونی که باید روش خیلی بگردید و آثار فردشون کار کنید و این نکته بیرون بکشید، اونا هم که در قدما یا نزدیک به قدما هستن مثل کلیلی، صدوق، ابن باوری قوری، فضل ابن شازان نیشابوری، عیاشی، علی ابن ابراهیم، چون ایناست که برای ما بعد تون سیره به در میاد، ما هم اونطوری اینا رو در شهید عبرو نهیدیم، ولی الان این حرفی که راه شهید سر زده راه شهیدی هم تبعیت کرده با استعمالات قدما، این قدما دارندی که من دیدم صدوق و کلیلی، اونم از طریق نرم افزار مجموع آثار صدوق جور در میاد،
یعنی شما مخواهد از عدم استعمال به صحت سر مخواهد برسید؟
من از چی؟
از عدم استعمال قاعده در لازم و لاحرج میخواد به صحت سر برسه که این صادق نیست برای اینا قاعده، بعد میخواد اینجوری استفاده کنید؟
من میخواهم این رو استفاده کنم که اون چیزی که شهید صد ضابط مندش کرده با ارتکازی که در نزد صد و کلیدی بوده هماهنگ بود، ولو ضابطه تو کلام اونها نیست، ضابطه رو شهید صد گفته، ولی این ضابطه با ارتکاز اونا میسازه، چون استعمالات اونا با این ضابطه جور نمید، این عرض من نمیخواب نسبت دارم که صدوق هم این تعریف رو شاید تعریف دیگه تو زده شده، ولی این تعریف با استعمالات اونا میسازه، حالا باز اگر خواستید شما حالا کلینی و صدوق من دیدم و بقیه رو ببینید اگر تو اونا استعمالاتی پیدا بکنید که با این ضابطه نسازه، بعد حرف شما درست میشه.
اثرش چیه؟
برام ما اینجا حالا فردا اثر رو بگم شورش میکنه. اینا رو هم زد فردا. فردا یه حرفای آستاول حسن اصفهانی داره که یه دفعه من به آقای احمدشاهی گفتم اس نیاوردن. بعد خیلی از دست ما اصفهانی شد. ولی به نظرم حرفاش حرفا درستیه راجع به این تیکای اوله. فردا اینا رو بگم تا اون وسیلت الوصولم آورده اینا رو. میگم حالا شما روش فکر کنید. حالا اگر شما علال قاعده مثال همه شده که اصابه روشه، اگه اصابه روشه تو دلتون بلو چیز بگید، ولی حداقل بشنوید این حرف ها اصلا رو اصلا روش فکر کنید، این هم میزنم فرق باشون الان بگم باید یه حرفون روش نبید بگم یه حرفون بشه، ما فردا از آشان هم از اصلا اصلا میخوام بگید ما حالا فردا بگید این
نورانی
فرمودید. ولی حالا اینا رو یاد بگیریم، حالا فعلا اون پوینت دیگه بحث بشه. تو فردا شما تو درس بدید. اینا تو درس هستی حداقل نشین. بعد اونی که آستاول حسن گفته که الان ما هم قبول کنیم، آستاول حسن گفته اکثر آقایون که نگفتن. به اون شکلی که الان خواهیم گفت. اکثرا که نگفتن، شاید هم اشتباه گفتن. حالا ما پذیرفتیم، شما اون که نپذیرید. اونم فردا میگم که می‌خوام این بحثو تمامش کنم برام واسه دیگه بشه. پس یه گروه اصلا قاعده به معنای فنی کلمه نیست. خب نیست. یه گروه دیگه از قواعد تطبیقی هستن
مبنای شیخ الشریعت.
ما رو مبنای شیخ الشریعت قاعده میشه، چون امرون کلی یا ذات نقطت سبوتی هم میشه، چون یه جهل جدیدیست که هر چیزی ضرر داشته باشد یا ضرار داشته باشد حرام است. ما یه همچین چیزی که جای دیگه نداریم، اونی هم که در عقل داریم نمیتونه باعث حکم شرعی بشه، چون احکام تابع مصالح و مقاصده، حد اکثر حسن و قبلی درست میدونه. اما این اگر درست بشه یه نقطه قاعده هست، منطق میده توی قواعد تطبیقی در شباهت حکم میده، چون مغایرتش با این که این فعل ضرری حرام هست میشه مغایرت کلی و فرق. این باز مشکلی برای خودی درست نمیدونه. این رو این گروه اکثر که اصلا قاعده نیست، رو مسلک شیخ الشریعه قاعده هست تا از قسم قواعد تطبیقیه شباهت حکمیه میشه. نه اشکال به ایشون الان به من گفت که من گفتم ذات نقطه ثبوتیه هست مسلک شیخ الشریعه، ایشون گفت ارشاد به حکم عقله، چون خود عقلم میگفت از اول که ضرر نباید بزنیم. گفتم اونی که عقل میگه حد اکثر قبه، نمیتونیم به حرمتش حکم کنیم. چرا؟ چون اینجا احکام دار مدار مسائل و مفاسد میشن، نه مزار رو منافع.
پس ما چجوری ملازم و تعالی
هست کنیم؟ اونجا از قب میرسیم؟ جاهایی، حالا این رو بعدا یه جا رو ملازم برسید بحث کنیم میگم بهتون. ما میگیم در امضا در عقل قطعی اگر در جای حکم ملازمه برقراره، بعد میگیم عقل قطعی در مسائل و مفاسد تو تأسیسیات نمیتونه حرف بزنه، حرف قطعی بزنه، توی امضاییات میتونه حرف مختار ما حرف قطعی بزنه. عملا در فقه ما، یعنی فقهی که ما قبول میکنیم، قاعده ملازمه تو امضاییات کاربرد پیدا میکنه عملا، اما تو تأسیسیات قاعده ملازمه عملا برای ما مصداق پیدا نخواهد کرد.
این مختار ماست.
ما میگیم تو امضاییات مصداق مفسر رو میگه، تو مصداق امضایی هم مصداق مفسرش رو میفهمیده و وقتی شاره رد نکنه میتونه بر اساس همون مصداق مفسر هم حکم قطعی کنه و لذا معتبره. اما در تأسیسیات اگه خود شاره مصداق مفسر رو نده، اینم نمیتونه بفهمه، وقتی نتونه بفهمه حکم قطعی هم نمیتونه بکنه، حکم زندیش هم اعتبار نداره. البته مختار ماست با فتاوای امام هم قشنگ جور در میاد، ولی خب حالا باشه یه وقت بحث ملازمه بشه بحث کنیم دور نشه. پس قسم اول اصلا قاعده نیست، قسم دوم قواعدی هستن که تطبیقی هستن در شبهات موضوعیه، مثل اصالت طهاره در شبهات موضوعیه. اصالت طهاره در شبهات موضوعی تطبیقی است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا شبه موضوعی است مشخصه، بعدا مغایرت صرفا مغایرت کلی و فرده تطبیق حجت حاصل است. یه دوتا بعد آیه چیز قاعده این دوتا سوم تطبیقی هایی که در شهید سر دیگه تطبیقی هایی که در شبهات تطبیقی که لا اله یک اونایی که به معنای فنی کلمه قاعده نیستن، مثل لا ضرر رو مسئله شیفا. دو اونهایی که تطبیقی هستن، مثلا تطبیق حکم ظاهری هم این درست تطبیقی هم مثلا تطبیق حکم ظاهری هم مثل قاعده طهارت. این میشه نوع دو. نوع دوم قواعد فقهیه قواعد تطبیقی در حکم ظاهری مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت در شبهات موضوعیه تطبیقیه، مغایرتش کلی و فرده و در عین حال حکم حکم ظاهریه دیگه اصل عملی. این هم نوع دوم. اینجا هم حرف های خواهی درسته چون تطبیقیه تو اصول میده. نوع سوم
خواهی طهارت این دیگه هست
تطبیقیه در حکم ظاهری، مثلا استصحاب در شبهات موضوعیه، براعت در شبهات موضوعیه، اینا همه تطبیقی هستند، این کلی و فرد هستند و در این حال حکم ظاهری هم به ما میدن. تو تو این دو دوم هم حرف های خواهی درسته در واقعه تعریفه
موضوعی
احساس در شبه موضوعی سوم این دو قواعد تطبیقی هستن بودا تطبیق حکم واقعی هست اون قبلی تطبیق حکم ظاهری بود این تطبیق حکم واقعیه مثل چی؟ مثل مثلا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یا ید زمان‌آور است اینا هم تو قواعد فقهیه بحث میشن ید زمان‌آور است تو قواعد فقهیه است ولی کن حکم واقعی میده رابطه‌اش هم با فرد رابطه کلی و فرد پس اینا هم میشن تطبیقی حکم واقعی اینجا هم حرفای بگید خویی درسته اما دو قسم دیگه یکی استنباط حکم ظاهری یکی هم استنباط حکم واقعی استنباط حکم ظاهری مثل چی؟ مثل قاعده اساس الطهاره در شبهات حکمیه اساس الطهاره در شبهات حکمیه دیگه تطبیقی نیست چون مغایرتش با حکم مفتابه مغایرت کلی و فرد نیست چرا که شما حکمیه هست فصل واجبه بنابراین استنباطیه و استنباط حکم ظاهری میده دیگه خب اینا الان استنباطی هستن آقای خویی ولی در علم و اصول ازشون بحث نمیشه پس این که شما گفتید قواعد فقهیه تطبیقی هم با قید استنباط میرن بیرون نه اینا الان تطبیقی نیستن استنباطی هم استنباط رو بذارن اینا نمیرن قسم پنجم استنباطی هست و استنباط حکم واقعی هم هست مثل چی؟ امر به قصد شیء ارشاد به نجاست شیء دارد این هم یه قاعده فقهیه که اگه توی روایت این فرسل هو بگید اون نجسه یه قاعده فقهیه بعدم تطبیقیه چون کلی و فرق نیست بلکه مبارد بیش از کلی و فرق شما یه روایت معتبری پیدا بکنید سندش درست باشه همه چیش درست باشه بعد اون امر به قصد بکنه بعد این هم بزنیمه کنید که امر به قصد ارشاد به نجاست شیء این این همونه که نهی از امر به شیء مستلزم نهی از ضد بشه چون امر به شیء مستلزم نهی از ضد استنباطیه امر به قصد ارشاد به نجاست شیء این هم استنباطیه و استنباط رو که واقعی هم هست و تو روایت میگه فرسل هو شما بگید واقعا این چیه؟ نجسه بنابراین حرفای خوی حرف شهید صد راه شهیدی تمام شد اینا معتقدن این اشکال عدم مانعیت اغیار به خاطر نقض به قواعد فقهیه این به تعریف مشهور وارد است چرا وارد است؟ چون که دو قسم از قواعد استنباطی هست استنباط حکم واقعی استنباط حکم ظاهری ولو یه قسم قاعده نیستم دو قسم هم تطبیق نمونده روان خود خوبه ولی تو این دو قسم آخر راه حل چیه؟ راه حل اینه که کلمه‌ای که دال بر اشتراک بر بیش از یک بابه به تعریف اضافه میشه چون اون قواعد فقهیه‌ای که استنباط حکم واقعی هستن یا استنباط حکم ظاهری هستن همشون مختص به یه باب خاصن اگر ما عنوان مشترکه در استنباط رو اضافه بکنیم اون یکی که اصلا قاعده نبود دو تا هم که با استنباط می‌رفتن بیرون این دو تا هم که با استنباط نمی‌رفتن با عنوان مشترکه چی میشن؟ خارج میشن ولو آخوند تو تعریفش کلمه مشترکه را ندارد ولی در اول اصول عملیه وقتی که اشکال چرا میگید اصول عملیه چهار تا هستن در حالی که بیش از چهار تا هستن رو مطرح میکنه بعد سه تا جواب ده یه جوابش اینه که قواعد اصولیه باید برای بیش از یک باب باشن نباید مختص باب خاص باشه لذا ما با اضافه کردن مشترکه که شهید صد راه شهیدی گفتن موافقی ولی این که مشترکه یعنی جدیدی باشد اینو قبول نداریم این رو خود آخوند در اصول عملیه نسبت به اشکال عدم نظار اصول در چهارتا گفته و این حرف جدیدی نیست ولی حرف درست نیست یه مطلب دو تا مطلب بوده، یکی نقض به قواعد لغت و رجاله، یکی هم حرفای اصطب الحسنه که حرفای شورش برانگیزیست. خواستید وسیلت الوصول الى تامین الوصول جلد دو، جلد چند بود آدرس گرم؟ همون آدرس رو مراجعه کنید، مال همین قسمت اول. ببینید چی میگه اصطب الحسن، میگه این اصول کشکول است، دنبال مایز نباید گشت. نگاه کنید فردا انشالله باید که تموم بشید. این قسمت هم ببینید، من میگم مشترکه جدیدیست مال آخوند، شما خود ببینید اصول عملیه اول اصول عملیه براغت خودجا اشکال میگه. چرا میگید اصول عملیه منصد در چهارتا؟ من جواب میدم، یکی از جوابش میگه مشترکه.